أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جهة تعجيل لفرج آقا ومولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمين. خب شب میلاد حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به همه عالم، به همه انسان‌ها جا داره که تبریک و تهنیت عرض کنیم، چرا که ایشون رحمت للعالمینن، رحمت برای همه عالمیان. خاتم انبیا در شهر مکه در سال عام الفیل در ماه ربیع الاول، حالا دوازدهم یا هفدهم ربیع الاول که شیعیان قائلن به هفدهم ربیع الاول، اهل سنت خیلی محکم و مستحکم ندارن که دوازدهم باشه، ولی بعضیاشون که ابراز کردن گفتن دوازدهم، اما شیعه بنا به روایات معصومین میگه 17 ربیع الاول تولد خاتم انبیا بوده، در همون سالی که ابرهه برای خراب کردن خانه کعبه با لشکر فیل سوارش هجوم میاره و حالا اون داستانی که در خود سوره فیل هم آمده. اینها میدونید عزیزان باید ذکر بشه، گفته بشه نسل به نسل، بعضی مطالب هست، نه بعضی مطالب، هر مطلبی که گفته نشه، بازگو نشه، یواش یواش فراموش میشه. لذا باید تکرار بشه. این که در قدیر خم رسول خدا امیرالمؤمنین معرفی کرد، فرمود حاضران به غایبان اعلام کنند، پدران به فرزندانشان بگویند، نسل به نسل باید این منتقل بشه این قضیه، سلام علیکم، که فراموش نشه. پدر پیامبر اکرم که اسمشون عبدالله، فرزند عبدالمطلب، فرزند هاشم، فرزند عبدمناف، مادرشون هم آمنه، تولد نبی اکرم همراه با آیات و نشانه هایی بوده و این یک امری نیست که مختص ایشون باشه. هر پیامبری وقتی میخواست به دنیا بیاد، به دنیا آمدنش علامات و نشانه هایی داشت، چون پیامبر انبیا بحثشون با اولیا متفاوته، ولایت مخفیه، بحث ولایت، ولایت مظهر اسم الباطنه، به خلاف انبیا که نبوت مظهر اسم الظاهره. لذا انبیا میرفتن در خانه مردم، چون و ما علی الرسول الا البلاغ، رسول باید بره ابلاغ کنه، باید بگه من فرستاده خدا هستم، مردم من را اجابت کنید، باید بره سراغ مردم. اما هیچ ولی خدایی نمیگه من ولی خدا هستم، ولایت باید مخفی باشه. به همین دلیل نبوت و رسالت همراه با آیات و معجزاته، همراه با آیات و معجزات، و یک سری معجزات که از انبیا و رسولان سر میزنه، این باز غیر از آیاتیه که از اونها ظاهر میشه، چون معجزه یه امریه که طرف ادعا میکنه که مثلا من پیامبر خدا هستم، معجزه میخوای از من، معجزم چیزیه که دیگران از آوردنش عاجزن، معجزه ای نشون میده که اون ادعای خودش رو اثبات کنه، این معجزاته. اما آیات چیه؟ آیات اینه که اون نبی یا اون ولی، کسانی که در اطراف او هستند، یه نشانه هایی رو ناخواسته از او میبینن. مثلا میگه پیامبر اکرم وقتی در جایی عبور میکرد، هر مریضی توی اون محله بود دردش آرام میشد، که حتی بلند میشدن میگفتن ببینید کی داره رد میشه که درد من یه مرتبه آرام شده. مثلا میگفتن پیامبر خدا داره عبور میکنه، یا اونا مثلا میگفتن محمد امین داره عبور میکنه. اینا دیگه جز معجزات نیست، اینا اون آیات و علاماتیه که وقتی طرف در نزدیکی اون پیامبر یا اون ولی هم همین جوره، چون فرق میکنه اینا با معجزات، یه آیاتیه، یه نشانه هاییه که بروز و ظهور میکنه. بنده خودم یه وقتی دل درد گرفته بودم، دل دردی که با هم بود، نه این که مثلا یه موقع دل درد خفیفی که همین جوری بود. رفتم به محضر حضرت آقا، به محض اینکه رفتم اونجا دل درد من خوب رفت. اصلا اینا اون آیات و علامات غیر از معجزه است که کسی در کنار اونا قرار میگیرین آیات و علامات براش بروز میکنه. انبیا و رسولان چون رسالت دارن، این آیات و علامات و معجزات براشون فراوان بود. حضرت عیسی هم همین جوری بود. تولد حضرت عیسی رو چند نفر ایرانی، دانشمندان ایرانی پیش بینی کرده بودن که رفتن به یهودیه که الان مثلا منطقه اورشلیم و اون طرف ها که میگیم، که اونها گفتن که نشانه هایی هست که پیامبری در شما متولد میشه، نشانه هایی داره، علائمی دارن. همینجور هم حضرت موسی علیه السلام تولد ایشون که متوجه شدن که چرا فرعون بچه ها رو میکشت، پسرها رو بنی اسرائیل رو چرا میکشت؟ چون میگفتن علائم نشون میده که یه نفر میخواد متولد بشه، که این متولد بشه مثلا دشمن شماست و شما رو نابود میکنه، که بچه ها رو میکشت. حالا اینکه تولد نبی اکرم همراه با علائمی بود، یکی از علائمش شهر ماست، ساوه دریاچه‌ای داشت، دریاچه‌ای خیلی عظیمی بود که حالا بگیم کدوم طرف این سید باب، سید بابو غار که میگیم، سید باب الغاره، باب الغار، چون در باب در ورودی غار مدفونه. از اونجا اون منطقه تقریبا دریاچه شروع می شده. حالا تا کجاها قوم و مثلا، چون قوم هم تو کتابای قدیم حضرت علامه آقا جان می فرمودن در مورد قوم گفتن فی بحیرت ساوه، یعنی در کنار دریاچه ساوه است، یعنی یه دریاچه عظیمی بوده که کشتیرانی می شده درش و آب پرستا میترائی ها اینو میپرستیدن. یکی از مظاهر شرک بود که یک بار این دریاچه فروکش میکنه. حتی قوم هم قبل از اینکه مسلمان ها بیان در قوم، روستای زرتشتی به معنای آتش پرست و آب پرست بودن. چون حالا زرتشتی به چه معناست کار نداریم، ولی اونا آب پرست و آتش پرست بودن که به یک باره دریاچه فروکش میکنه. یکی دیگه از علائمش آتشکده فارس که سالیان سال، چون آتش پرستا در نگه داشتن، زنده نگه داشتن آتش خیلی براشون مهمه که آتش در آتشکده خاموش نشود. لذا مثلا یه آتشکده رو میخوان تعریف کنن، میگن 200 ساله که آتش در اینجا خاموش نشده، آتش مقدس در اینجا خاموش نشده، که چند صد سال آتشکده فارس روشن بوده. شب تولد نبی اکرم خاموش میشه و نمیتونن روشنش کنن، چون میخوان سریع این نقیصه رو بپوشونن، ولی هر کاری میکنن نمیتونن. تاق کسرا 14 تا از کنگرهاش تخریب میشه. همه بت‌های عالم با صورت روی زمین می‌افتن، یعنی سجده می‌کنن. هر بتی که بود دیدم با صورت روی زمین قرار گرفته. اون بت‌هایی که قابل نقل بود ها، هم بعضی بت‌ها مثلا تراشیده شده تو کوه، اون نه، اون بت‌هایی که قابل حمل و نقل بود. پادشاهان عالم خشکشون میزنه برای اون روز تولد، نمیتونستن حرف بزنن و چیزی بگن. یه علائمی تو عالم به وقوع میپیونده که مردم متوجه میشن یه اتفاقی افتاده، یک اتفاقی افتاده، مخصوصا که انبیاء گذشته بشارت داده بودن به آمدن خاتم انبیاء. و این چیزی که در خود قرآن کریم ذکر شده، مثلا در سوره صف آیه 6 می‌فرماد و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، هنگامی که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل. حالا ما یه وقتی باید بحث کنیم روی این نکته که در قرآن گاهی وقت می‌فرماد بنی اسرائیل، گاهی وقت می‌فرماد یهود، گاهی می‌فرماد آل یعقوب. اینا همش یه معنا داره ظاهرن، اما چرا این گونه است؟ این خودش یه بحثی داره مفصله، باید اون رو جدا بحث کنیم. یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، مصدق لما بین یدی من التورات، تصدیق کننده هستم آنچه را که در پیش روی من از تورات هست، یعنی تورات رو تصدیق میکنم. تورات رو نمیگم درست نیست، میگم تصدیق کننده توراتم. چون آقا امیرالمومنین میفرماد انبیا که میامدن همه همدیگر رو تصدیق میکردن. چرا؟ چون میگن ما از طرف یک خدا آمده ایم، همون خدایی که موسی را فرستاده است من را فرستاده است، فکر نکن یه خدای دیگه است. بعد آقا جان میفرماد جالب اینه که اهل دنیا همدیگه رو تکذیب میکنن. هر شاهی میاد از شاه قبلی بگید بدگویی میکنه، هر رئیس جمهوری میاد میگه خرابکاری های مملکت مال کیه؟ رئیس جمهور قبلیه. اهل دنیا اینجوری هن، برعکس اولیا و انبیا که همدیگه رو تصدیق میکنن. مصدق لما بین یدی من التورات، از اون ور تصدیق میکنم و مبشرم به رسول یعتی من بعدی، و بشارت میدهم به رسولی که بعد از من میآید، اسمه احمد. اللهم صل على محمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقتی هم که با بینات و شواهد آمد پیامبر، گفتن این سحره. حضرت عیسی فرموده بود که من بشارت دهنده هستم به رسولی که بعد از من میاد، یعنی یه زنجیره است، قبلی رو تصدیق میکنم به بعدی بشارت میدهم. حضرت عیسی بشارت داد به رسولی که بعد از خودش میآید و اسم او احمد است. متن آیه قرآنه. بعد آیه قرآن نه تنها اسمش رو فرمود که وقتی هم که آمد بیناتی، نشانهای بیان و روشنی آورد. این نشانها چقدر روشن بود؟ آیه دیگه، سوره انعام آیه 20 میفرماد الذین آتیناهم الکتاب، اون کسانی که ما بهشون کتاب داده بودیم، یعرفونه، میشناسند او را، یعنی پیامبر اکرم رو، کما یعرفون ابناءهم، همون جوری که بچه‌شون رو میشناسن. آقا آدم توی 100 تا بچه، بچه خودش رو گم نمی‌کنه که بگه نه شاید اینه، شک کنه. قرآن میگه اینا میشناختن پیامبر رو همون جوری که بچه‌های خودشون رو میشناختن. منتها الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اما اونایی که نفسشون دچار خسرانه، ایمان نمیارن، یعنی ایمان نیاوردنشون، اهل کتاب به خاطر این نبود که نمیشناختن پیامبر رو، مثل بچه خودشون میشناختن. چقدر علائم بوده، چقدر چیزایی در تورات و انجیل بوده. خب خیلیه که آدم مثل بچه خودش بشناسه، اما اونایی که زیانکارن ایمان نمیارن، همه علائم هم ببینن ایمان نمیارن. خب حالا آقا ما الان اگه بریم سراغ تورات و انجیل چیزی در تورات و انجیل هست که نشون بده پیامبر اکرم رو بشناسیم از رو تورات و انجیل؟ نکته، قرآن اینجوری میگه، میگه حضرت عیسی فرمود من بشارت میدم به رسولی که بعد از من میاد، اسمش احمده. پس خیلی چیزهای دیگه هم تازه گفته. آیا در انجیل، اناجیل، در تورات، چون فرمود الذین آتیناهم الکتاب، اونایی که ما بهشون کتاب دادیم، تورات و انجیل و اینا، مثل بچه خودشون میشناختن، پس خیلی توضیحاتی باید بوده باشه. تورات و انجیل الان در دست ما هست، تورات و انجیل در دست ما هست، ولی وقتی میخونیم میبینیم چندان مطلبی تو این کتابا نیست که بخوایم یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل اینکه بچه خودشونو میشناسن بشناسن. آیا این تورات و انجیل همون تورات و انجیل زمان پیامبر مگه نیست؟ از خودشون باید دلیل بیاریم. مستر هاکس در قاموس کتاب مقدس، چون من یه بار این مطلب آوردم از روش خوندم دیگه کتابو نیاوردم، فقط مطلبو نقل میکنم، یه مسیحیه خیلی هم کار کرده رو تورات و انجیل و کتاب مقدس، میگه 1000 سال پیش، یعنی 400 سال بعد از پیامبر ما، آباء کلیسا، اون کسایی که مسئول مثلا کتاب مقدس و پدران کلیسا، مادران کلیسا، کتاب مقدسی را تدوین کردند، یعنی تورات و کتاب مقدس، میدونید یه قسمتش عهد عتیقه، یه قسمتش عهد جدیده. عهد عتیق تورات و کتاب یوشع و ارمیا و انبیاء دیگه 39 تا کتابه، عهد جدیدش 4 تا انجیل داره و یه سری نامه های حواریون، میگن عهد جدید، به این مجموعهش میگن کتاب مقدس. میگه کتاب مقدسی رو تدوین کردند فرستادن برای کنیسه ها و کلیساها. این کتاب مقدس است. غیر از این نگه داشتن کتاب مقدس دیگری حرام است. وقتی میگه حرام است یعنی چی؟ همه را از بین ببرید. به همین دلیل میگه ما هیچ نسخه‌ای از کتاب مقدس نداریم که قبل از 1000 سال باشه، با اینکه حضرت موسی 3500 سال قبله، حضرت عیسی 2000 ساله، این کتابا بوده. پس چرا قبل از 1000 سال هیچ کتابی از نسخه ای از کتاب مقدس نداریم؟ میگه چون همه رو از بین بردن. 400 سال بعد از پیامبر ما، یعنی دیدن یه مطالبی تو تورات و انجیل هست که بخوان بخونن دینشون از بین میره، دینشون از بین میره. و کتاب مقدس اونا مثل قرآن ما نبود که تو هر خونه ای باشه ها. اینم نکته ایه. ببینید پیامبر ما فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجبه. لذا زن و مرد خوندن و نوشتن و قرآن خوندن و نوشتن و یاد می گرفتن. از ابتدا قرآن تو خونه همه مسلمان ها بود. اما کتاب مقدس اینجوری نبود، فقط دست احبار و رهبان یعنی علمای یهود و نصارا بود. اگر کسی مسیحی بود میخواست انجیل بخونه باید میرفت کلیسا، میشست اون کشیش براش میخوند ترجمه میکرد. بعد مارتین لوتر حدود 400 سال پیش آمد یه تاب و شکنی کرد، کتاب و ترجمه، گفت چرا باید به زبونه یونانی باشه، ما اروپایی هستیم. ترجمه کرد بعد چاپ کرد، گفت هر کی میخواد تو خونش داشته باشه این کتابو. وقتی هم چاپ شد کتاب، یه عده آمدن افتادن رو کتاب با دقت زیر و زبر کردن، دیدن بابا اینا اصلا کتاب حضرت عیسی نیست که، این تورات حضرت موسی نیست، چون یه چیزایی توش هست، مثلا مردن حضرت موسی تو تورات آمده. ای بابا این کتاب آسمانی میگه موسی مرد، عبارت توراته، موسی مرد و او را در دره موآب دفن کردن، بنی اسرائیل یک ماه برای او عزاداری کردند. تا کنون کسی نمی‌داند قبر موسی کجاست و تا کنون پیامبری به عظمت موسی در بنی اسرائیل نیامده است. این تا کنون که میگه یعنی خیلی بعد از موسی نوشته شده این متن. بعد میگن آقا این چجوری میگید این تورات موساست، موسا اینو نوشته؟ این میگه تا کنون به عظمت موسا کسی نیامده، یعنی قرنها گذشته. و تحقیقات جدیدی که خود یهودی ها انجام دادن میگن 700-800 سال بعد از حضرت موسا این کتاب مقدس نوشته شده. 700-800 سال باستانشناسی کتاب مقدس اسرائیل فیلکنشتاین، نویسندش یه یهودی هم هست، میگه اصلا جز مسلماته که 700-800 سال بعد از حضرت موسی این کتاب نوشته شده. تازه اون کتابی که نوشته شده بود 700-800 سال بعد از حضرت موسی دوباره 1000 سال قبل چی شده؟ دستکاری شده. انجیل چطور؟ انجیل 1500 سال بعد از حضرت موسی است. یعنی حضرت عیسی 1500 سال بعد از حضرت موسی است. انجیل بر عیسی علیه السلام نازل شده، کتاب آسمانی. اما شما وقتی میرید سراغ عهد جدید میبینید 4 تا انجیل وجود داره. وقتی میخونید اصلا به هیچی هم کار نداشته باشید چیا گفته شده. خود انجیل وقتی میخونی میبینی آقا این کتاب نازل بر حضرت عیسی نیست. این میگه عیسی به فلان جا رفت، با فریسیان صحبت کرد و این گونه گفت، بعد از آنجا به پیش حواریون رفت، با حواریون این داستان داره میگه. یعنی یه نفر نشسته گزارشات حضرت عیسی رو نوشته، زندگی نامش رو نوشته. اون کتابی که بر عیسی نازل شده نیست اصلا. 4 تا انجیلش هم من خوندم. شما میبینید داستانه، زندگی نامه ای از حضرت عیسی. تازه همین زندگی نامه رو هم 1000 سال پیش چیکار میکنن؟ تغییر میدن. انجیل حضرت عیسی چی شد؟ یهودیانی که در پی قتل عیسی مسیح بودند که میخواستن بکشن ایشونو و نتوانستند و حضرت عیسی به آسمان عروج کرد، انجیل حضرت عیسی رو نابود کردن. این کتاب انجیل برناباست که حالا توضیح باید بدم در موردش. یه مطلبی داره از زبان خود حضرت عیسی مسیح. باید توضیح بدم در مورد این کتاب، اما این آیه رو بخونیم. فصل 52 آیه 15 میفرماد و شما بر این مطلب گواهید که من چگونه بر این اشرار نکوهش و انکار میکنم، همان اشراری که پس از درگذشت من از دنیا با کار و وسوسه شیطان حق انجیل مرا باطل خواهند کرد. میگه بعد از اینکه من برم از میان شما، انجیلو چیکار میکنن؟ از بین میبرن. ولی من اندکی پیش از پایان باز میگردم. پایان دنیا، چون ما هم اعتقاد داریم که حضرت عیسی بر میگرده به دنیا، چون حضرت عیسی نمرده، عروج کرده و دوباره بر میگرده و این در خود قرآن تلویحاً آمده. اونجایی که در مورد به صلیب کشیدن حضرت عیسی میفرماد و ما قتلوه و ما صلبوه، عیسی رو نکشتن و به صلیب نکشیدن، ولکن شبه لهم، هم مشتبه شد براشون. و ما قتلوه و یقیناً عیسی کشته نشد. پس عیسی کشته نشد حضرت عیسی. اما اینکه بر میگرده به دنیا، آیه قرآن میفرماد یکلم الناس فی المهد و کهلن، در گهواره و در پیری با مردم سخن میگوید. در گهواره که معجزه است که سخن گفت و در قرآن هم آمده، در جاهای دیگه هم آمده. اما اینکه در پیری سخن میگوید، این معجزه است مگه؟ کسی در پیری همه سخن میگن؟ میگه نه، اینجا معجزه است. چرا؟ چون حضرت عیسی 33 سالش بود حدوداً به آسمان عروج کرد. قرآن گفته در پیری با مردم سخن میگوید، پس بر میگرده و در پیری با مردم سخن میگوید، اون موقع معجزه میشه دیگه. و خود این مطلب در انجیل، انجیل برنابا آمده. در انجیل برنابا: ولی من اندکی پیش از پایان باز میگردم و اخنوخ و ایلیا هم با من خواهند آمد. حالا ادامه داره که بحثمون نیست. انجیل همون جوری که حضرت عیسی اینجا میگه، از قول حضرت عیسی میگه انجیلو از بین میبرن. وقتی که اینا از بین بردن، حواریون مسیح و عده‌ای که مؤمن بودن به مسیح آمدن گفتن اونچه که ما از عیسی شنیده ایم و خاطراتی که میدونیم بنویسیم، و شروع کردن نوشتن خاطرات و کلمات حضرت عیسی مسیح. و حدود 160 انجیل که نه، اصلا اونا خودشون نمیگن انجیل، میگن کتاب‌های بابلی. اونا میگن کتاب‌های بابلی، انجیل حضرت عیسی نیست. اینا حواریونش کلمات عیسی مسیح رو نوشتن، که انجیل هم 160 تا بود. کنستانتین پادشاه رومی که مسیحی شد گفت اینجوری نمیشه، 4 تا انجیل رو آورد، گفت این 4 تا انجیل درسته، مرقس و لوقا و یوحنا و متا، که 3 تاش تقریبا شبیه همه، مرقس و لوقا و متا. یوحنا پسر خدا و پسر خدا و لاهوت عیسی و خیلی چرت و پرتا رو اون تو انجیل یوحنا آمده، هی میگه پسر خدا و مسیح این گونه بود، پسر خدا و... اصلا او این قضیه رو باب کرد، یعنی از انجیل یوحنا که معلوم هم نیست کیه، چون نزدیک 120 سال بعد از عروج مسیح نوشته انجیلشو اصلا، یعنی خودش جزء حواریون نبوده، کتابی نوشته. و حالا بعد پتروس که وصی حضرت مسیح بود رو هم زدن کنار. پتروس وصی حضرت عیسی مسیح بود که تو خود اناجیل اربعه آمده، یه بار خوندم برای عزیزان. انجیل برنابا چیه؟ در کتابخانه برلین کتابی پیدا کردم به نام انجیل برنابا. که چاپ کردن، فرستادن برای مصر، شخصی که مسئولش بود دید خیلی کتاب نورانیت داره. آقا من تقریبا تمام کتبی که منسوب به انبیاست رو دیدم، اناجیل اربعه و تورات و کتاب ارمیا، یوشع، حقیقتا بدون تعصب میگم این کتاب یه نورانیت دیگه ای داره، حتی اگر اون قسمتایی که اسم پیامبر ما آمده توش نباشه ها، نه اینکه چون اسم پیامبر صریح آمده تو این کتاب، حتی اگر اون جاها رو حذف کنیم، از این کتاب یه نورانیتی داره عباراتش، که حالا میخونم بعضی قسمتاشو، خیلی هم آمده درش ها، که یه جا حضرت عیسی در مورد پیامبر ما میگه من خدا به من لیاقت دهد که بتوانم بند کفش ایشان را باز کنم. در مورد رسول الله این که فرمود مبشرم به رسول یعتیم بعدی اسمه احمد. ببینیم تو انجیل برنابا چی میگه. در فصل 39 در آفرینش حضرت آدم علیه السلام، آیه 14، سپس خداوند از عیسی میگه، از یعنی برنابا از قول از عیسی داره نقل میکنه، سپس خداوند روح خود را به انسان بخشید در حالی که همه فرشتگان سرود میخواندند که خداوندا پروردگار ما خجسته باد نام مقدس تو. همین که آدم به پای خود راست ایستاد، نوشته ای را در فضا دید که چون خورشید می درخشید. حضرت آدم عبارتش این بود لا اله الا الله و محمد رسول الله. آقا این تو انجیل آمده ها، انجیل هم که تو برلین بوده ها، ما مسلمان ها درست نکردیم. پس در این هنگام آدم دهان گشود و گفت پروردگارا خدای من تو را سپاس گذارم چون که تفضل کرده و مرا آفریدی، ولی با ناله و زاری از تو میخواهم مرا آگاه کنی که معنی این کلمات چیست محمد رسول الله. پس خداوند پاسخ داد آفرین بر تو ای بنده من آدم، من به تو میگویم که تو نخستین انسانی هستی که آفریده شدی و این کسی را که میبینی او فرزند توست که سالها پس از این به جهان خواهد آمد و به زودی پیامبر من خواهد شد که همه چیز را به خاطر او آفریدم. گوش میکنید عزیزان یا حرف میزنید با خودتون؟ اون آخر کلاس خیلی حرف میزنید، صلوات بفرستید. سلام. به زودی پیامبر من خواهد شد که همه چیز را به خاطر او آفریدم. آقا اینا چقدر تو احادیث ما آمده. او کسی است که وقتی بیاید به عالم نور و روشنی خواهد بخشید. او کسی است که روحش 60,000 سال پیش از این که چیزی بیافرینم در فروغ آسمانی جای داده شده بود. پس آدم پیش خدا زاری کرد و گفت پروردگارا این نوشته را بر ناخن انگشت های دست من نقش کن. پس خداوند آن نوشته را بر دو شست او نقش کرد که بر ناخن شست راستش چنین بود لا اله الا الله و بر ناخن شست چپش چنین بود محمد رسول الله. پس آدم نخستین این کلمات را با مهر پدری بوسید و به چشم کشید و گفت فرخنده باد آن روزی که تو به دنیا روی خواهی آورد، روز تولد نبی اکرم. آقا چه چیزهایی در این که قرآن می فرماد یعرفونهو کما یعرفون ابناءهم، مثل بچه خودشون میشناختن پیامبر رو. یعنی چقدر مطلب بوده که اینا حذف کردن، چه مطالبی در تورات و انجیل بوده که اینا قیچی کردن. من فقط دو تا قسمت از این انجیل برنابا رو میخونم خدمت عزیزان، چون خیلی داره، خیلی مطلب داره در مورد پیامبر ما. چون یعرفونه او که ما یعرفون ابناهم. باز در فصل 43 آیه 10 به بعدش می‌فرماید همچنین آنگاه که خواست کاری بکند، خداوند رو میگه، پیش از هر چیز روان رسولش را آفرید. حدیث داریم چی؟ اول ما خلق الله روحی، اول ما خلق الله نوری. اولین چیزی که خدا آفرید روح من بود، نور من بود. یا به جابر فرمود اول ما خلق الله نور نبیه، که یا جابر اولین چیزی که خدا آفرید نور پیامبر تو بود ای جابر. اینجا هم همینو می فرماد، همچنین آنگاه که خواست کاری بکند پیش از هر چیز روان رسولش را آفرید. همان رسولی که به خاطر او اراده آفرینش همه چیز را کرد. تو حدیث کسا میخونیم چی؟ خداوند فرمود انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارض مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه. من فلک و ملک و آدم و کشتی و دریا و هر چی آفریدم در محبت این پنج نفر بود، به خاطر او آفریده شده. که پیامبر اکرم در حدیثی به امیرالمؤمنین میفرماد یا علی لولانا ما خلق الله الادم ولا حوا ولا جنه ولا نار ولا سما ولا الارض. اگر ما نبودیم خدا نه آدم نه بهش نه جهنم نه آسمان نه زمین هیچی رو نمی آفرید. و این کلامی که حضرت عیسی به حواریونش فرموده، همان رسولی که به خاطر او اراده آفرینش همه چیز را کرد تا آفریدگان به واسطه او سرور و برکت یابند، یعنی رحمتون للعالمین، و پیامبرش را نیز بر همه آفریدگانش خوشنود کرد، همان آفریدگانی که مقدر کرد تا بندگان او باشند. سرور کائنات یعنی چی؟ یعنی همین. و چرا این مطلب جز این است که خداوند آن را می‌خواست؟ به راستی به شما می‌گویم هر پیامبری هرگاه بیاید نشانه رحمت خداست. هر پیامبری که میاد به همین جهت است که سخنانش از آن قبیله به سوی آن فرستاده شده تجاوز نمی کند. تا آیاتی که می فرماد تا آیه 20 و برای همین است که به شما می گویم پیامبر خدا فروغی است که تقریبا همه آنچه را که خدا ساخته است خوشنود می کند، زیرا او کسی است که به روح فهم و مشورت پیوسته است، روح حکمت و توانایی، روح ترس و محبت، روح بینش و میان روی اقتصاد. همان کسی است که به روح محبت و رحمت بخشید و روح تقوا داد روح لطف و شکیبایی پیوسته است، چنان روحی که خداوند سه برابر آنچه را که به دیگر آفریدگانش بخشیده به او داده است. سه برابر آنچه به دیگر موجودات بخشیده به پیامبرش بخشیده. توی روایتی داریم در که می فرماد خداوند عقل را 10 قسمت کرد، 1 قسمتش رو بین همه خلایق تقسیم کرد و 9 قسمتش رو داد به پیامبر و یا امام. که حضرت عیسی اینجا می فرماد 3 برابرش را چه فرخنده است آن روزگاری که به زودی در آن هنگامه به جهان می آید. پیامبر اسلام رو میفرماد چه فرخنده است روزگاری که ایشون به دنیا میاد. خدا رو شکر که ما از امت ایشون هستیم. مرا تصدیق کنید که من خود او را دیده و احترامش را تقدیم نمودم. به پیامبر اکرم رو میفرماد چنان که هر پیامبری او را دیده است، برای این که خداوند روح او را برای پیامبری به هر کدام از آنها داده است. انبیا از روح نبی اکرم بهره‌مند شدند که شدن پیامبر، و چون او را دیدم از تسلی پر شدم. پر شده گفتم ای محمد، الله خداوند با تو باشد و آن به من یاد بدهد که بند کفش تو را بگشایم. خداوند توفیق بده لیاقت پیدا کنم بند کفش تو را باز کنم. زیرا آنگاه که من به این مقام برسم پیامبر بزرگ و قدوس خدا می گردم. چون عیسی این را گفت خدا را سپاسگزاری کرد. چی میگه در مورد پیامبر اسلام؟ آقا در روایتی داریم میفرماد که عیسی، امام سجاد روایت یا امام صادق، حالا شک کردم، میفرماد عیسی آیتی برای عالمیان نگشت الا بالخضوع لعلی، مگر اینکه در مقابل امیرالمؤمنین خاضع بود. امیرالمؤمنین برادر رسول الله، یعنی مقام نورانی امیرالمؤمنین منشعب از رسول اکرمه. اللهم صل محمد و عجل فرجا. به خاطر خضوع در مقابل امیرالمؤمنین به مقامی رسید که آیت للعالمین شد. خیلی حالا در انجیل برنابا در مورد رسول اکرم صحبت شده، خیلی مطالبی گفته حضرت عیسی، منتها گفتم اینها قیچی کردن اون چیزایی که دیدن دینشون رو از بین میبره. خدایا خاتم انبیا و سید مرسلین سرور کائنات قسمت می دهیم که در فرج امام زمان ما تعجیل کنی، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، از اون فیوزات و الطافی که به اولیای خودت می کنی به ما هم نصیب بفرما، تا مده های عزیز تشریف بیارن فیض بدن به مجلس صلوات نایب بفرمایید.